ساعت 19 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. من هلن خرمیا در خدمت شما هستم با خبرهای این ساعت از رادیو ایران. سه طرح بزرگ در حوزه‌های بهداشت، صنعت و زیرساخت‌های انرژی با حضور رئیس جمهور در استان کهگیلویه و بویراحمد به صورت برخط به بهره‌برداری رسید. بیمارستان فوق تخصصی یاسوج، خط انتقال شبکه برق و مجتمع کشتارگاهی و سردخانه صنعتی گچسران از جمله این طرح‌ها هستند. آقای پزشکیان در دیدار با فرهیختگان و فعالان فرهنگی استان کلید حل مشکلات کشور را تولید علم و دانش و تلاش‌های کارشناسی جوانان دانست و تأکید کرد در این مسیر نباید در انتظار کمک خارجی ها باشیم. رئیس جمهور همچنین در دیدار با سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد گفت هیچ تصمیمی بدون نظر کارشناسی درباره آب و سد و محیط زیست نخواهیم گرفت و دانشگاه ها در حال بررسی این مسائل هستند. سفر استانی رئیس قوه قضاییه به یزد با برگزاری نشست پایانی و اعلام تخصیص اعتبارات و حل مشکلات سبتی به پایان رسید. در این نشست حجت الاسلام محسنی اژه‌ای از تخصیص 777 میلیارد تومان اعتبار برای تجهیز مراکز قضایی استان خبر داد و بر رسیدگی سریع به درخواست‌های مردمی تاکید کرد. رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای اداری یزد گفت با همین قوانین فعلی هم میتوان جلوی بیشتر ناهنجاری های فرهنگی را گرفت. آقای محسنی اژه‌ای گفت دستگاه‌های اطلاعاتی موظف به شناسایی جریانات سازمان یافته مروج بی‌عفتی و بی‌حجابی هستند. رئیس دستگاه قضا گفت به دستگاه‌ها نیز ابلاغ شده که اگر دستن در کار مراسمی باشند که در آن اعمال خلاف شرع و قانون رخ دهد با آنها هم برخورد می‌شود. افزایش 120 هزار تومانی کالابرگ هموطنان تحت پوشش نهادهای حمایتی. وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از عملیاتی شدن مرحله پنجم طرح کالابرگ با شیوه جدید خبر داد و گفت حساب سرپرستان خانوار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی به ازای هر نفر 620 هزار تومان شارژ شد. به گفته آقای میدری مشمولان می توانند از روز شنبه با مراجعه به 260 هزار فروشگاه متصل به طرح کالابرگ اقلام کالابرگی خود را خریداری کنند. پیش از این مبلغ کالابرگ برای سه دهک اول درآمدی 500 هزار تومان بود که با هدف حفظ قدرت خرید و جبران تورم با تلاش دولت و مجلس به 620 هزار تومان افزایش پیدا کرده است. مرحله نهایی رزمایش سهند 2025 صبح امروز به میزبانی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حضور یگانهای نخبه کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای آغاز شد. ماهیت رزمایش سهند 2025 ضد تروریستی است. فرمانده کل سپاه در پیامی به یگانهای شرکت کننده در رزمایش گفت حضور گسترده رؤسای هیئت‌های عالی فرماندهان و افسران نظامی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در این رزمایش نشانه مل هم‌افزایی و اراده مشترک برای مقابله با تروریسم است. سرلشکر پاکپور تاکید کرد سپاه برای انتقال تجارب ضد تروریستی محدودیتی ندارد. آغاز رزمایش اقتدار نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس. این رزمایش جلوه‌ای از توان دریادلان سپاه را برای مقابله با هر گونه تهدید به نمایش می‌گذارد. در جریان این رزمایش یگان‌های دریایی با صدور اخطارهایی به ناوهای آمریکایی حاضر در منطقه پیام قاطع خود را منتقل کردند. همچنین سامانه‌های پدافندی پیشرفته شامل نواب، مجید و میثاق در شرایط جنگ الکترونیک به کار گرفته شدند. این سامانه‌ها با بهره‌گیری از هوش مصنوعی توانستند اهداف پروازی و دریایی را در کسری از زمان شناسایی کرده و با دقت بالا به آنها اصابت کنند. و اما معاون اول رئیس جمهور با اشاره به ماهیت ضد استکباری و ضد استبدادی 16 آذر نقش آن را در تولد جنبش دانشجویی و پیروزی انقلاب اسلامی بسیار مهم دانست و بر حفظ حرمت و پاسداشت این روز تاکید کرد. آقای عارف در نشست با مدیران ارشد جهاد دانشگاهی دستیابی به مرجعیت علمی جهانی را مطالبه رهبر انقلاب و ناشی از شناخت ایشان از ظرفیت کشور دانست و گفت با استفاده از ظرفیت‌های داخلی و نیروهای نخبه می‌توانیم به همه اهداف سند چشمانداز 20 ساله و جایگاه مرجعیت علمی در جهان دست یابیم. با تشکر از توجه و همراهیتان.
لکی پیرن آورد.
آره آقا جون، یا آپارتمان برنده شدیم.
کنارش یه ماشینم بردیم.
بافتش سالم مونده.
100 میلیون تومان هم پول نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهیانه.
اونو ولش کن، خوشبو شده.
آره آقا جون، همه چی همونطور که میگی شده.
مبارکه.
باشله، سرزمین پاکیزگی.
این پیتزا با چشمی لبخنده، چون پنیرش فراسودمنده. 95 مقوی سالمه، چشمیادی عالمه، بی چربی و ضرره، کد خوشمزگی عارف نره. 95
مایه ظرفشویی کنسانتره هوم کیر با قابلیت پاک کنندگی فوق‌العاده، تمیزی و رایحه خوش ظروف را تضمین می کند. هوم کیر، نهایت پاکیزگی.
جریان زندگی در بازار نلبندان، هیجان جوانان در سالن بسکتبال، دست‌های رو به آسمان در جمعه شب‌های امامزاده عبدالله، و زیلو پهن کردن و نشستن در پیاده‌روهای جنگل ناهارخوران. گرگان گلستان، گلستان ایران، ایران جان.
وقت شما بخیر باشه. سپاس که همراه شبکه رادیویی ایران هستید. از شما علاقمندان به ورزش دعوت میکنم تا شنونده برنامه ورزش ایران باشید.
ایران، 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 ایران.
ورزش ایران،
ایران.
به نام خدا، سلام و شب بخیر عرض می‌کنم خدمت همه شما شنوندگان محترم رادیو ایران، همراهان همیشگی برنامه زندگی ورزش ایران. امشب کنار شما هستیم تا ساعت 20. فردا یک روز متفاوت و هیجان انگیز برای علاقه‌مندان فوتبال در کشورمونه. بازی شهرآورد تیم‌های استقلال و پرسپولیس که بعد از ظهر برگزار میشه از ساعت 15:30 دقیقه و قرعه‌کشی رقابت‌های جام جهانی فوتبال ساعت 20 آغاز خواهد شد. اما از مسابقه شهرآورد این نکته رو اضافه بکنم که آقای اسمار ویرا سرمربی برزیلی تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص مسابقه شهرآورد اشاره کرده که دو تیم شرایط حساسی دارن و به گفته ایشون مارکو باکیچ برای بازی فردا همراه سرخپوشان نخواهد بود، اما بیفوما مشکلی برای همراهی پرسپولیس در این بازی نداره. در سوی مقابل مهران احمدی بازیکن تیم استقلال یکی از بازیکن‌های تاثیرگذار این تیم به علت مصدومیت که در بازی با فولاد برای این بازیکن پیش آمد مسابقه فردا را از دست داد. گفته میشه بعد از تلاش‌های پزشکان باشگاه استقلال، منیرالحدادی ستاره مراکشی استقلال مشکلی برای همراهی برابر پرسپولیس نداره و میتونه که حداقل برای دقایقی در ترکیب استقلال به میدان بره. اما از تیم فوتبال پرسپولیس هم بشنوید که در مسابقه فردای تیم‌های استقلال و پرسپولیس چند بازیکن این تیم برای اولین بار شهرآورد رو تجربه خواهند کرد که حسین ابرقویی یکی از این بازیکن‌هایی هست که اولین حضورش رو مقابل استقلال در شهرآورد تهران تجربه خواهد کرد. بیفوما هم بازیکن تکنیکی تیم فوتبال پرسپولیس جز شهرآورد اولی هاست، البته اگر بهش بازی برسه در مسابقه فردا. ایران ایران
ایران ایران ایران ایران ورزش ایران ایران ایران
ایران ایران ایران. اما در خصوص مسابقه فردا شهرآورد با آقای حامد وفایی خبرنگار حوزه باشگاه پرسپولیس گفتگو میکنیم. آقای وفایی سلام، وقت شما بخیر.
سلام آقای معتمد هاشمی، امیدوارم حالتون خوب باشه، در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم از حضورتون در برنامه امشب. بفرمایید درباره آخرین شرایط باشگاه پرسپولیس قبل از بازی فردا مقابل استقلال.
خب به حال کاروان پرسپولیس امروز بعد از ظهر رسید به عراق، در میان استقبال هواداری پرسپولیس وارد هتل شد. همونطور که به حال در اخبار بود، هتل محل اقامت پرسپولیسیا، استقلالیا، داورا، ناظر بازی همه یکی هست، به خاطر همه در یک هتل قرار اقامت داشته باشن. کاروان پرسپولیس وارد عراق شد. دو تا بازیکنی که به هر حال هواداری پرسپولیس خیلی منتظر شرایط اونا بودن هم به همراه پرسپولیس رفتن به عراق. مارکو باکیچ و بیفوما دو بازیکنی بودن که وارد عراق شدن، اما طبق اخبار دریافتی و همونطور که آقای عثمان هم اعلام کردن، باکیچ قطعاً به بازی فردا نخواهد رسید و بیفوما شرایط بازی رو برای حضور در دقایق پیدا کرده و در طول این هفته هر دو رسانه‌های هر دو باشگاه تلاش کردن که اخبار مصدوما رو بیرون ندن. از اون باشگاه استقلال به هر حال وضعیت منیر حدادی و احمدی مشخص نیست، مهران احمدی همینطور، وضعیت یاسر رسانی که گفته میشه که به هر حال همراه با درد تمرین کرده. از این برم باشگاه پرسپولیس راجع به وضعیت باکیش، بیفوما و همینطور رضا شکاری اطلاع رسانی نکرد، اما خب جمعان زنی ها زیاد راجع به اینا باید دید در بازی فردا یا به هر حال این 4 تا مصدوم، 4-5 تا بازیکن مصدوم به هر حال میتونن پرسپولیس و استقلال رو همراهی بکنن یا نه. آقای عثمان هم در نشست خبریشون اعلام کردن که خب بازی حساسیه فردا و ما دارن هر تیمی که بهتر باشه بازی رو ببره. از آقای عثمان راجع به این سوال کردن که باشگاه عراق معمولا برای پرسپولیس یا اومد نداشته و آقای عثمان هم گفته که ما دربی رو یک بار در عراق برگزار کردیم و بردیم و بازی دیگه رفتی به بازی با استقلال نداشته و ما فردا یک بازی دیگه ای رو خواهیم دید. به هر حال باید دید که در نهایت امیدوارم که هر دو تیم یه بازی خوبی ارائه بدن و هر تیمی که واقعا لیاقتش رو داره به پیروزی برسه. بازی
خب آقای وفای، آقای عثمان تقریبا 40 روزه که سرمربی تیم پرسپولیس شده و بعد از 40 روز هدایت این باشگاه مسابقه شهرآورد رو تجربه خواهد کرد، دو پیروزی رو به دست آورده، اعتماد طرفداران رو پشت سر خودش احساس میکنه و به نظر میرسه که این مسابقه رو بیشتر حالا اول به گل نخوردن و نباختن فکر بکنن مربیان دو تیم. حالا ما چون در این بخش بیشتر در مورد پرسپولیس صحبت میکنیم، هدفمون گفتگو بیشتر پیرامون این تیمه و سپس گل زدن. اما آقای عثمان همیشه نشان داده که یک مربی در این حال هجومی هم هست، به گل زدن و پیروزی و رسیدن به دروازه حریف نگاه ویژه‌ای داره.
بله مثلا همینطوره. ببینید اگه از مربی هر دو تیم، بازیکن‌های هر دو تیم سوال بکنید، اینه که دوست ندارن توی این بازی ببازن، دوست ندارن گل بخورن. به همین خاطر شرایط همه مربی‌ها در تمام دربی‌های تاریخ این بوده که اول گل نخورن و بتونن در فرصت مناسب گل بزنن. قطعا آقای عثمان هم همینطوری داره فکر میکنه، اول اینکه خط دفاعیشو محکم کنه، روی اشتباهات خط دفاعی، اشتباهات فردی، تاکتیکی، ضربات ایستگاهی گل نخوره تیمش و بعداً به فکر گلزنی باشه. چون خط حمله پرسپولیس، هافکای پرسپولیس هافکای خوبی ان، علی‌پور گلزن خوبیه، وینگرهای خوبی دارن و اعتقاد دارن همه، به خصوص خود آقای عثمان، اگر پرسپولیس گل نخوره میتونه گل بزنه. به همین خاطر قطعا به همین شکل اگر پرسپولیس فردا گل نخوره، هوادارا میتونن امیدوار باشن که گل زنی بکنه و باید دید آیا به این هدف خواهند رسید.
متشکرم از شما آقای حامد افوایی عزیز که در این بخش همراه ما بودید. یه نکته اضافه بکنم که حالا چون بحث از عراق شد، درسته که پرسپولیس فصل پیش شهرآورد رو در عراق برد، ولی آقای عثمان به شخصه یک تجربه تلخ هم داره از بازی در عراق، شکست برابر آلومینیوم در رقابت جام حذفی زمانی که سرمربی پرسپولیس بود، در همین ورزشگاه امام خمینی رحمت الله علیه اتفاق افتاد که بعد ببینیم آیا اون خاطره تلخ رو میتونه آقای عثمان پاک بکنه در بازی فردا یا نتیجه دیگری رقم میخوره.
بررسی مسائل ورزشی ایران و جهان، نگاهی دقیق به مسائل ورزشی کشور، آخرین خبرها از آخرین رویدادهای ورزشی، همه و همه در برنامه ورزش.
ساعت 19:17 دقیقه است، اما ما اول رفتیم سراغ پرسپولیس به خاطر اینکه در جدول مسابقات پرسپولیس میزبان این بازی استقلال، میزبان بازی برگشته و البته خب در این بازی‌های شهرآورد دیگه خیلی اصلا فرقی نداره میزبانی و تقریبا تماشاگران به یک میزان در ورزشگاه هستن، حالا هر ورزشگاهی که میزبان باشه به طور معمول این اتفاق میفته. و حالا می‌خوایم بریم به سراغ باشگاه استقلال. آقای مرتضی ظهیری خبرنگار حوزه باشگاه استقلال پشت خط ارتباطی ماست. آقای ظهیری سلام، وقت شما بخیر.
منم خود سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما، همکارانتون و همچنین شنوندگان عزیز این برنامه، در خدمت شما
هستم. خیلی ممنون از شما. از منیر حدادی شروع بکنیم اولین نکته رو که میرسه قطعا به بازی فردا؟
نه خیلی باید میدونم برسه به بازی و ممکنه حتی پیشبینه اینه که شاید چندین هفته هم از دست بده، خاطر اینکه
چون برخی از رسانه ها گفته بودن که تدابیر پزشکی منجر به حضورش شده و میتونه بازی بکنه.
ببینیم میشه مثلا با یه تدابیر آورد، ولی خب بحث اینه که اگه بره داخل زمین ممکنه مصدومیتش چندین برابر بشه.
بله
خیلی عقلانی نیست که این بازیکن به میدان بره.
و خبرهای دیگر هم بفرمایید در خصوص استقلال.
خب ببینید استقلال هم توی شرایطی قرار میگیره مقابل پرسپولیس که مدت‌های زیادی تو لیگ برتر موفق نشده پرسپولیس شکست بده.
درست.
و آخرین بار به در واقع دربی 86 برمیگرده. حالا فارغ از اینکه دو نتیجه رو تو دربی برنده شده تو جام حذفی، ولی خب تو لیگ برتر مدت‌هاس نبود. دغدغه بیشتر صحبت بازیکن‌ها و مربی‌ها داوریه. نکته‌ای که خب شاید به مسابقات قبلیشون اشاره می‌کنن که شاید متضرر شده باشن از داوری. منتها به لحاظ جدی خب شاید استقلال بهتر از پرسپولیس باشه، یعنی اگه استقلال حتی مساوی هم بکنه با پرسپولیس به دلیل اینکه یک بازی عقب افتاده داره به نفعش هست باشه. ولی خب استقلال در صدده که این طلسم نبردن پرسپولیس رو بشکنه، چندین سال مقابل این تیم ناکام بوده و باید خودشون هم میدونن که هوادارشون پیروزی میخوان با توجه به ستارهایی که دارن، یا سر آسانی و بقیه که حالا هستن در ترکیب این تیم.
بله. و آقای ساپینتو نظرش چیه در خصوص این مسابقه؟
عرض کرد الان آقای ساپینتو که رفت نشست خبری، یعنی همین الان اعضای تیم اصطلاع به هتل رسیدن، حالا اگه فرصت بشه آقای ساپینتو هم میره نشست خبری. نکته که وجود داره که خود آقای ساپینتو میدونه که توی دربی براش حکم چی رو داره، یعنی حکم اینه که داره که انگار قهرمان شده، دوستان این بازی را اگه ببره دربی رفت رو، یعنی هم تیمش اوج میگیره توی صدر جدول، فاصله میگیره از پرسپولیس و همین که خودش میتونه مستحکمتر بکنه. ولی اگه خود نتیجه نگیره بازی بعدیشون هم خب سپاهان رو در پیش دارن، ملوان رو در پیش دارن، اینا تو لیگ برتر، بعدش بازی از تو فعال المعرق بحرین تو لیگ قهرمانات یا دو، یعنی همه چیزش گره میخوره به این بازی.
خیلی ممنون از شما ظهیری
که در این گفتگو همراه
ما بودید. یه نکته هم اشاره بکنم که آقای ظهیری عنوان کرد، استقلال آخرین بار در مصاف و پرسپولیس سال 1396 در جریان بازی، البته عرض میکنم حالا در جام حذفی در پنالتی ها شکست داده، ولی خب در جریان بازی تنها بردی که طی سالهای اخیر به دست آورد استقلال برمیگرده به سال 1396 که پرسپولیس 1-0 برد و از آن زمان به بعد دیگه پیروزی رو به دست نیاورده، تساوی و شکست نصیب تیم استقلال شده. تا ببینیم فردا چه اتفاقی خواهد افتاد در مسابقه شهرآورد. آخرین بازی دو تیم هم در چارچوب رقابت‌های لیگ برتر که برگزار شد، پرسپولیس 2-1 استقلال شکست داد، یعنی هم بازی رفت فصل قبل پرسپولیس برد 1-0 که در همین شهر عراق برگزار شد و پنالتی کنعانی زادگان، و هم بازی برگشت رو از استقلال 2-1 بود که کنعانی زادگان و علیپور گل‌های پرسپولیس زدن و کوشکی هم زنده تک گل استقلال در بازی برگشت فصل پیش. برنامه زنده ورزش ایران از رادیو ایران تقدیم شما میشه. ساعت 19:23 است. اما همیشه که شهرآورد برگزار میشه یک نگاه به داور مسابقه است، اینکه چه سابقه داشته در بازی‌های استقلال و پرسپولیس، چه قضاوت‌هایی قبل از این انجام داده، چه سودهایی زده و احتمالاً مصاحبه می‌کنم اشتباه‌هایی داشته یا خیر. همونطور که میدونید آقای وحید کاظمی داور با تجربه فوتبال ایران برای دومین بار قضاوت شهرآورد رو بر عهده خواهد گرفت. همونطور که اشاره کردم ایشون دومین تجربهش رو در شهرآورد سپری میکنه که در شهرآورد شماره 103 که تساوی بدون گل بود بین استقلال آقای جواد نکونام و پرسپولیس آقای عثمان ویرا، آقای کاظمی داور اون مسابقه بود و یک کارنامه بی‌حاشیه هم داشت در اون شهرآورد. اما ایشون تا امروز 21 بازی رسمی استقلال رو سود زده که استقلال در این 21 بازی 9 پیروزی 7 تساوی و 5 شکست رو تجربه کرده. آخرین بار هم که ایشون داور یک مسابقه استقلال بود برمیگرده به جام حذفی فصل پیش برابر تیم شمس‌آذر قزوین. در سوی مقابل هم آقای وحید کاظمی تا کنون 21 بار داور بازی‌های پرسپولیس بوده که 8 پیروزی برای سرخپوشان، 9 تساوی و 4 شکست نصیب تیم فوتبال پرسپولیس شده. و نکته مهم این که پرسپولیس در فصل اخیر فقط یک بار در مسابقه‌ای که آقای کاظمی داوریش رو بر عهده داشته برنده شده و اون هم برمیگرده به گلگهر و بازی برابر این تیم سیرجانی در مسابقه فصل گذشته. آقای وحید کاظمی داور 42 ساله که شهرآورد 106 رو قضاوت خواهد کرد، یکی از حساس ترین بازی های دوران داوری خودش رو سوت میزنه، چرا که وضعیت دو تیم در جدول وضعیت بسیار نزدیکیه و هر دو تیم مدعیان این فصل رقابت فوتبال باشگاهی برتر ایران هستند. قصد داریم پیرامون داوری مسابقه فردا با آقای حیدر سلیمانی از پیشکسوتان عرصه قضاوت گفتگو بکنیم. آقای سلیمانی سلام، وقت بخیر.
عرض ادب و سلام دارم خدمت جناب علی آقای متعال‌شمی و همه شنوندگان عزیز برنامه، در خدمت شما.
سپاسگزار. خب من اشاره کردم به آمار و ارقام آقای وحید کاظمی، شما بفرمایید که به نظر شما ایشون با چه آمادگی روانی و ذهنی این بازی رو سوت میزنه و به چه نکات بیشتر توجه میکنه؟
ببینید آقای وحید کاظمی جز 3-4 داور اول کشور ما هست و اگر حتی بنده و اگر رئیس کمیته داوران بودم میخواستم یه گزینشی داشته باشم برای این بازی، قطعا بین وحید کاظمی، آقای امیر عرب، برای کوپال ناظمی و برادران حیدری هم اینا رو انتخاب میکردم. یعنی بر اساس عمل کرد باید در بین همین داورها، ما بیشتر از اینم دایره داوری ما گسترده نیست.
خب الان مقدار این نگران کننده نیست آقای سلیمانی؟
خب خیلی نگران کننده است. یعنی اگر مثلا ما سال بعد بیژن حیدری رو نداشته باشیم و یک دو داور دیگه هم همین شکل بازنشست بشن، خب خیلی نگران کننده میشه که برای یه بازی‌های بزرگی ما نتونیم به اصطلاح داور، یعنی تعدد داور داشته باشیم که حق انتخابمون خوب باشه. مثلا الان یه طرف قضیه بازی پرسپولیس تراکتور پیش میاد، استقلال سپاهان و پرسپولیس سپاه، اینا همه بازی‌های بزرگیه و تعیین کننده ایه که قطعا ما همین تعداد 4 داور رو باید در بینشون جستجو بکنیم تو این بازی‌ها و این باعث میشه اعتراض تیم‌ها نسبت به عمل کرده داورا زیاد میشه، چون کافیه یکی از داورا در یکی از این بازی‌ها اشتباه بکنه، خب مطمئنن بازی بعدیش اگه بزرگ باشه باید از گردونه خارج بشه و اون وقت دست کمیته داوران بسته میشه. ولی برای بازی فردا خب انتخاب وحید کاظمی کسی بوده که خب متعدد برای هر دو تیم قضاوت کرده، یعنی کاملا هم تیم پرسپولیس و هم تیم استقلال کاملا با خصوصیات وحید کاظمی آشنا هستن و بهشون کاملا مشرفن.
بله.
خب از لحاظ صلاحیتی این دوتا تیم نمیتونن آقای وحید کاظمی رو اینجا روش علامت سوال بذارن، پس صلاحیت قضاوت در این بازی رو ایشون خواهد داشت. اما نسبت به دو کمکش، خب یکی آقای علی احمدی از بوشهر و آقای بهمن عبداللهی هم از شمال بختیاری، یه خورده گرچه این دو کمک هم بین المللی هستن و جز داوران جوون، کمک داوران جوون لیگ برتر هستن، یعنی شاید بگم جوانترین هم هستن، اما خب دوتا تیم یه خورده نسبت به این دو نفر کمتر آشنایی دارن، خب ولی من فکر میکنم میتونن از پس این بازی بر بیان.
بله.
اما داور چهارم برای من علامت سوال بود، یعنی من خودم به عنوان یه داور، داور چهارم اونقدر رو شناخت ندارم، نمیدونم از روی مسافت داور چهارم انتخاب کردن، چون بگیم اگه داور جوونیه میخواد تجربه ای کسب کنه که جوونم نیست، 40 سالشه، اما فکر میکنم مسافتی انتخاب کرده کمیته داوران که ایشون گفتن نسبت به قم تا عراق رای نیست برایشون بره. چرا من علامت سوال برای من هست؟ چون نیمکت های این بازی فوق العاده حساس و فوق العاده داور با تجربه ای باید بگذاریم که بتونی نیمکت ها رو کنترل بکنه و دو تا تیم هم این داور چهارم رو کاملا بشناسن. که صلاحیت کنترل این نیمکت ها رو داره. من تا اونجایی که به اصطلاح میدونم آقای حسین زمانی برای این دو تا تیم قضاوتی نداشته که